بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اشکال سومی که در صحیحه محمد ابن قیس بود که گفته می شد بر اساس این اشکال هم این روایت مخالف مسلمات فقه هست، اینه که در اینجا ظاهر امر این هست که این سید معامله ابن خودش را رد کرده بود. وقتی رد کرد، بیع فضولی مردود قابل تصحیح نیست بالاجماع. پس چطور امام علیه السلام می فرمایند که اون بچهشو بگیر حتی ینفذ بیعک یا ما باعک، یا در اون ذیل می فرماید که تو هم بچه او رو بگیر حتی یجیز، مثلا یجیز البی یا اجاز البی؟ این با مسلم فقه جور در نمیاد، چون اجماعی است که اجازه بعد رد لا یکفی. در مقام جواب از این اشکال، مسالک ثلاثه‌ای وجود داره. یک مسلک، مسلک محقق یزدی قدس سره است که در این مسلک میپذیرند ظهور روایت را در این که اجازه بعد از رد است. ظهور روایت همین، ولیکن گفته میشود که دلیل بر بطلان اجازه بر رد اجماع، و این اجماع دلیل لبیه. قدر متیقنش اونجاییست که به صراحه رد کرده باشه، اما اگر به صراحه رد نکرد بلکه فقط به ظهور بود، اینجا مشمول اجماع نیست، یا مشکوک مشمول اجماع باشه. وقتی این طور شد، پس ما به این روایت تمسک میکنیم و اصلا میگیم اجازه بعد از ردی که اون رد صریح نیست بلکه ظاهره لا اشکال. این فرمایش سیده از شیخ اعظم هم قدس سر رو یه همچین چیز نه در این بحث، در خود بحث اجازه بعد از رد، اونجا هم یک کلام ایشون دارن که همین جور چیزا ازش استفاده میشه. فرموده نعم، بعد از اینکه استدلال میکنم برای اینکه اجازه بر بعد از رد مفید نیست، میفرمان نعم از صحیحت الوارد فی بیع الولیده ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد رد، اللهم الا ان یقال ان الرد الفعلی که اخذ المبی مثلا غیر کافر، بل لابد من انشاء الفسخ. خب تو این روایت چیه؟ اینکه وعیده رو گرفته. این باید انشاء فصل کنه، این مقدارا کفایت نمیکنه. حالا این تفاوت ممکنه بکنه، حالا توضیح میدم اینو که بعدن در زیر فرمایش بعضی بزرگان دیگه. بنابراین چه آقای سید اینجوری میفهمه دلیل اجماع، اجماع هم دلیل لبیه قد متقنش اونجاییست که نص باشه، صریح باشه. اینجا ما نص و صریح که نداریم، ظاهره. بلا ممکنه توجیهاتی که بعدن خواهیم گفت بر اساس جوابهای دیگه ممکنه اونا باشه، ولی ظاهرش البته قبول داریم، ظاهرش هم. این جواب اول. بله بله. و یمکن دفعه و ان صفحه جلد دو صفحه 111 و یمکن دفعه و ان المسلم من کون رد مانع عن الاجازه اذا کان صریحا لا فی مثل المقام الذی لیس الا اظهار الکراهه. آیه در فقه قول خودم رو پسندیدم، گفتم اگه مدرک اجماع باشه اما سید اشکال درستی. اشکال دوم مرحوم سید، جواب دوم مرحوم سید اینه که اصلا این اجماع کاشف قطعی نیست، اجازه بعد در رد اجماع داریم برش، این کاشف قطعی نیست. حالا نفهموندن چرا کاشف قطعی نیست، ظاهرا وجهش این باشه که انشاءالله در بحث خود رد بعد در اجازه بعد در رد اونجا به دو دلیل استدلال شده، یکیش همین اجماعه، یکیش این است که گفته می شود که رد تار و پود عقد را از بین می بره، منهدم می کنه، دیگه در بقا چیزی نیست که با اجازه بیان بکنم. خب با توجه به این دلیل که یک دلیل کن عقلی است، خب میگه این اجماع قاشف نیست، ممکنه این مجمعین بر اساس این گفت یا ادعای زیادشون بر اساس این استدلال گفتن که ما این استدلال قبول نداریم، جواب میدیم. پس این کاشف از قول معصوم نیست، چون محتمل المدرکه، بر اساس همچین تصوری آمدن فرمودن. این که بگیم حتما از شارع به دست اینا رسیده، نه، بر اساس یک استدلال اجتهادی فرمودم. بنابراین این تمام نیست. خب اگه کسی اینجوری پیش بیاد، یعنی به این اجماع به این شکل نگاه کنه که اولا دلیل لبی معلوم از اینجا رو بگیره، ثانیا اصل این اجماع لرزانه به خاطر این که کاشف از قول معصوم نیست، این لا بحث بشه. اگرچه در اینجور مقامات که یک اجماع به اینجوری هست، بهتر اینه که انسان فتوای برخلاف نده، مگه حالا یه ضرور، اگر اینه یه امر اهمی وجود داشته باشه، بلا اینجور جا مخالفت با اجماع حسن نیست. حتی اقلش میگن آقای آیت الله وحید حفظه الله تعالی یه وقت در درس میفرمودن که مرحوم آسد اسماعیل سعد را که خیلی مرد هم عمیق فکری بوده ایشون و همین که از نظر تقوایی و اینا خیلی بالا بود، و ایشون دقت میکرده در فتوا دادن که مخالفت مشهور نکنه، حتی مخالفت فقهای عصرش که احتمال میداده مثلا قول اونا حجت باشه برای مردم، از باب اینکه مثلا اعلمه یا چیز و فلان، کاری میکرد که در فتوا مخالف قول اونا رو هم نکنه، که مردم که عمل میکنن به فتوای ایشون مخالفت با ما هو الحجه فی اصرهم که شاید وظیفه‌شون بوده از اون تبرکان نکرده باشن. بعد ایشون میفرمودن که بعد از فوت ایشون شاید هم نام بردن مثلا آقای عاشق مشکوکی که اون عاشق مشکوک هم خودش هم از اعظم زهاد و علمای بزرگوار نجف اشرف بوده، که ایشون آقای اسد اسماعیل در خواب میبینه میگه که چطور میگه به ما نجوت، قال به اینکه مخالفت مشهور نکردن، مواظب بودم مخالفت مشهور نکنم در فتوا، چون حالا معاذ الله گاهی مخالفت مشهور کردم اگه کسی خودشو نساخته باشه گاهی یه چیز اینی داره دیگه، مثلا حالا که رجال علم است و خوش فکر است و مثلا فکرش یا اگه خدای نگرده که از این چیزا در نظرش باشه، یه وقت نه دلیل و حجت است و اینا، یه وقت نه این مسائل خدای نکرده اینجوری در نظر کسی باشه، مزال اقدامشه که شیطان اینجا ها میاد گاهی بسرسه میکنه یا چی میکنه. حالا این یک مسئله. مسلک دوم در جواب، مسلک شیخ اعظم قدس سره و من تبعهم مثل محقق نائینی رضوان الله علیه فی احد جوابه، و اون اینه که شیخ می فرماین ما مسلک شیخ اینه ظهور بدوی این روایت رو در رد قبول داریم، ولی به قرینه اجماع و این که روایت ظاهر الدلاله است در این که اجازه نافذه در اینجا و بیع و صحیح میکنه، باید تأویل کنیم اون مواردی رو که ظاهرش این است که رد کرد. درسته بدون این موارد اربعه ظهور در رد داره، ولی از اون طرف چون دلالتش بر این که با اجازه بیع فضولی درست میشه، این که ظهوریست که لا یمکن انکاره، این ظهور در رد وجود داره، پس جمع بین این که این ظهور در رد وجود داره که این بیع با اجازه تصریح میشه و این که اجماع داریم که اجازه بعد از رد قابل تصحیح شده نیست، این قرینه میشه برای این که این موارد اربعه را دست از ظهورش برداریم. تعویل نست که نیست، ظهوره، دست از ظهورش برداریم و اینا را تعویل کنیم. بعد ایشون قدس سر را می فرمایند به این که استدلال به این روایت ممکنه به دو تقریب انجام بشه. یه تقریب این است که ما به این قضیه شخصی یه نظر کنیم که امام علیه السلام یه بیعی در این واقعه واقع شده که ابن اون مولای این عمه بدون اذن او رو فروخته، و در این قضیه شخصی امام فرمودند خب فلان کار کن تا بیاد اجازه بده این بیع را، پس دلالت میکنه که این بیعی که در این قضیه شخصی واقع شده با اجازه درست میشه، و بعد وقت بیم زمینه کنیم بهش بگیم که چون ظاهر است که قضایای متحده حکمشون واحده، پس حالا که در این قضیه شخصیه خارجیه جزئیه امام فرمودن معامله با اجازه درست میشه، پس سایر معاملات هم که با این متحده هم همینجور خواهد شد. بناهن علا قاعدت اشتراک جمیع القضایا المتحده نوعا فی الحکم شرعی. خب اگر اینجوری شد خب میگیم که اینجا به اینجور خواست این مسئله رو درست کنیم، میان میگیم که کان ظهور ها فی کان الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسبوقتن به رد مانعن علی الاستدلال به ها، اینجا مانع چون رد بوده، بعد میگیم بله مانع بوده، اما در این مورد به خصوصه به خدمت شما عرض شود که یه چیزی وجود داشته که امام فرموده در این قضیه شخصیه، یه چیزی وجود داشته که امام فرموده، فرضاً نمیتونیم به جای دیگه سرایت بدیم، اون چی بوده؟ مثلا امام میدونستن این که داره میگه پسرم فروخته بدون اذن من دروغ میگه و این به این معزوم بوده، حالا میخواد کلک بزنه اون مرعه رو به خودش برگرده، با حالی که اذن داده بوده امام میدونه دروغ میگه، معلوم بوده این دروغ میگه، قضیه شخصی هست دیگه، دروغ میگه، امام اینجا فرموده این کار رو بکن تا اذن بده،
حضوری
نبوده، بله فرضا می فرمان که
برای اینکه ببخشید برای اینکه از روایت رو از حجیت نندازه، نگه روایت دروغه، میاد میگه که اصلا به علم امام اینجوری بوده، این تعبیر این برای این مورده قضیه شخصی خاص درسته؟ اگه خلاف
خلاف در قضیه شخصی امام چی فرموده؟ اینجا فرموده این کارو بکن تا اذن بده،
اذن خلاف ظاهر بوده،
چرا فرموده این کار بکن؟ و باید ما به همین مورد با همین خصوصیاتی که داریم اکتفا بکنیم، لوجه علمه الامام مثل کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد فحتال علیه السلام حیلتن یسلو بها الحق الى صاحبه، امام این یادش میدن این بگو بگو کارو بکن تا بیاد از بده و این بعضی ها اینجور عبارت رو فهمیدن و که شاید آقای خویی هم اینجور فهمیده اشکال به شیخ کرده، که یعنی شیخ میخواد اینجا بفرماد ما تخصیص میزنیم اون اجازه بعد از رد سیست رو تخصیص میزنیم، میگیم نه ایشون نمیخواد اینو بگی تخصیص میزنیم،
میخواد مورد رو بگیم،
آره میخواد یه امام مثل این دروغ میگه، پس به این مجاز بوده، اصلا درست بوده، این یه حیله است، یه چیزی برای که حق به صاحب حق برسه،
ما خلاف ظاهر انفاض نیست؟
بله؟
خلاف ظاهر انفاض
چرا؟ ولی
انفاض یعنی چی؟ یعنی که خودش تقریر کنه،
نه خلاف ظاهر
انفاض، اینجا اینو بذارید کنارشو بگه، اینو بذارید کنار، اصلا این شکل است، اینو بذارید کنار و این رو ما معنات استدلال قرار نمیدیم که بگیم در این قضیه شخصیه اینجوری شده، پس بنابراین قضایای دیگه مثل اینه به حکم قاعده اشتراک بخوان تعدیه بکنیم حکم رو به جای دیگه، نه بلکه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که این کلام امام، کلام امیر سلام الله علیه و بعد کلام امام صادق سلام الله علیه که نقل کردن، امام صادق هم که نقل کردن، امام باقر سلام الله علیه که نقل کردن، که فلمار اونی که امیر فرمود سلام الله علیه حسب این نه خوز ابنه حتی ینفز لکل بیره، اون که امام باقر سلام الله علیه نقل فرمودن فلمار رعازالک سید الولیده اجاز بیعه ابنه، وقتی که دید که اون بچهشو گرفته، اون سید اخیر بچه اونم گرفته بودی آزاد نمی کنه، اومد اجازه بیع ابنه، که این دوتا ظاهرش اینه که بیع فضولی قابل تصحیحه با اجازه است، بله که از این دو کلام
شما داشتین اشکال اینو جوابی دادیم که چطور
اون تموم شد، میگه مونو بذار کنار، حالا شیخ میگه چی؟ میگه ببینید این سیاق هر که به این روایت نگاه میکنه این سیاق بر چی دلالت میکنه؟
نه آخه اگر اون توجیه شیخ رو پذیرفتیم
کدوم؟
همینی که از اول امام میدونست،
بله
این یه توجیه خواهد،
آره آره حالا میگیم اونو این بیان دوم اونجا اونجا چکار میکردیم؟ میگفتیم توی یه قضیه شخصی امام یه حکم فرموده
به خاطر علمش
نه، حالا به خاطر علمش هرچی نه، استدلال این بود، گفتیم تو قضیه شخصی امام یه چیزی فرموده، بیام از این قضیه شخصی تعدیه کنیم به جای دیگه از باب قاعده اشتراک قضایای متحده با هم.
نقض ابراهیم هم
گفتیم بیان دوم اینه، بیان دوم اینه که ما نمیگیم، ما اصلا کار به قضیه شخصیه نداریم که چی بوده، ما میگیم این بیان، این کلام هر که این روایت رو میخونه این کلام ازش چی به تبادر به ذهن میکنه، تبادر به ذهن میکنه که یه بیعی که به اذن مالکش نبوده فضولی بوده راه درست شدن داره به اجازه. فلزا امام منفع بود این کار بکن حتی ین بزن به این حالا میگیم شما سب کنید
حالا
سب کنید اجازه بدید. این سیاقه رو در علب میکنه یا نمیکنه؟
تو فرض شیخ
نه
خود این جمله حتی ین فزلک البی فلما رعا امام فرمود فلما اجاز البی، همون بیی که فرض اینه که میگفت که پسرم من اجازه نداده بودم به پسرم، این دو تا جمله خودش که دلالت میکنه بر این جهت
ذاتن.
حالا و نمیشه منصف، به قول ایشون منصف نمیشه این کار اینو بکنه که این تو جمله اینو دلالت میکنه. حالا که دلالت بر این جهت میکنه، خب از اون طرف هم اون امور دلالت میکنه که رد کرده بوده. چجور امام علیه السلام اینو بر مورد تطبیق کردن؟ میگه اونو با تعبیر کن. تعبیر به چی؟ یکی این که میدونستم این دروغ گفته، حالا از یه قانون شرعی که میشود دارن یه راهکار تدبیری میگن خب میدونیم که این دروغ گفته بکرده، حالا برفرض نشده باشه گیرش میدازه، میگه خب اجازه بده دیگه، اون چه اجازه بده چه اجازه نده این به این درسته، آره ولی به حسب قانون گیرش میدازه، میگه خب تو خودت که داری میگه فضولی بوده خب اجازه بده تا درست بشه، میگه نمیدم، میگه خب بچه تو میگیرم، بچه شو میگیره تا اجازه بده. پس معلوم میشه این که بیع فضول با اجازه میشه درست کرد، این یه مطلب حقیه، این یه مطلب درسته، یه کبرای درستیه. تو مانع نفی هم بله امام بلو میدونه اصلا این دروغ میگه، اما از این کبرای کلی یاد این دادن استفاده کن، بچه شو بگیر، خب بچه شو میخوان میاد سراغه، میگی تا بچه ما ندی بچه تو نمیدم، ناچار میشه بگه عجز تو،
استمارشم حقیقیه انفاض اینجا
بله.
آره
اگه دروغ بوده حقیقی نیست،
نه به مقام استمار، استمار حقیقیه، ولی چون در ظاهر قرار شد اینطور باشه دیگه، میداند علم دارد که اون داره دروغ میگه، ولی چون در ظاهر قراره که به حرف خودش عمل
کنه، بله بر اساس حرف خودشه، بر اساس حرف خودشه، ولی در واقع هم چیه احتیاج نبود، ولی یه راهکاری بود،
استعمالش هم
میشه حقیقی، ولی یه راهکاری بود. خب یا اینکه یه توجیهات دیگه بکنیم، بگیم مثلا اون موارد رو هم توجیه میتونیم بکنیم، همه اون موارد رو
بعدا رسیدگی بشه، بعدا الان همین که فرمودیم تا قبل از توجیهات بعدی یا الان بخواد رسیدگی بشه،
این الان چه اشکالی داره؟
اشکالش اینه که اگه قرار بیاد از یک امر ظاهری قانونی استفاده بکنه و من هم از اون قانون اینه که اجازه بعد ردم تأثیر داره، یعنی اومده یه قانونی رو بیاده کرده،
نه دقت بکنید، نه گفتیم نه، ببینید
اون قانونی که امام اینا خواسته بهش ملزم کنه و به حق ما واقعی برسه، یه بخشش اینه که اجازه در فضولی تأثیر گذاره،
بله.
و یه بخشش همینه که اجازه بعد ردم تأثیر گذاره،
بله.
پس
نه همینجا شد، گفتم دقت کنید اینجاش. حالا شیخ چی میفرماید؟ شیخ میفرماید که خب ظاهر روایت اینه که این دو کلام امیر و امام باقر سلام الله علیه ما ظهورش در اینه که بیع فضولی با اجازه قابل تأثیره، این ظاهر این کلام این هستش. حالا از اون طرف میگید خب قابل تأثیر، چجور تطبیق به اینجا کرد اینجا که رد کرده بوده؟ درست برای اینکه این رد و درست برای این جواب از این مشکله که حالا خب این کبرا درست، اما این امام چطور اینو برای اینجا استفاده کردن ازش؟ این که رد کرده بوده یکی این است که بگیم اصلا اینجا استفاده از قانونا نه به خاطر فضولی، این درست بوده، چون دروغ گفته، اجازه بده صبر کن، این درست بوده اصلا. دو این است که این مواضعی که ما ازش استفاده کردیم که ظهور در رد داره تعبیر کنیم
به قرینه
اون که به اون اجماع درو به اون امر مسلم بگیم، این مواردی که ما ازش می‌خواستیم ظهور در رد بفهمیم نه ظهور در رد نداره. به چی؟ اون وقتی که حالا اینجا دیگه در مقام بیان اونجوریش نمی‌دن، توی اون جواب سوم که میگیم روشن میشه که چرا میگیم ظهور نداره. میگیم شیخ به عنوان تعویل میگه، آقایون دیگه به عنوان اینکه اصلا ظهور نداره، ظهور بعدی هم حتی نداره میفرماین.
یعنی
نوبت
اول توجیه که میگم علم امام به اینکه اون دروغ گفته هست، این مثل توجیه خود از تاریخ که میومد شما با یک ولایتی من الامام میگفتید پس خود ابن خلاف مسلم نشون ان ولایتنه، اینجا به علم امام استشهاد میگیم علم امام ممکنه این بوده پس خود ابن و حتی ینفذ خلاف مسلم نه. این توجیه اول شبیه توجیه شما میشه،
اشکال نداره، اشکال نداره، بله امام این داشته دیگه، ما هم میگفتیم که
یعنی شما به ظهور کلام رو اینجا به هم میزنید، یکی اصلا ظهور یعنی خلاف تسالم رو به هم میزنید، اونجا به ولایت به هم زدید، شیخ اینجا به واسطه علمش به این که ممکنه
نه، ما اونجا در توجیه چیزای دیگه اینجوری گفتیم. ببینید
توجیه این چی بود که کجا افتاد خلاف تسالمه؟ نه در قضاوتش اعمال ولایت کرده، فرضا افتاد خود ابن پس خلاف نیست.
بله
اینجا میگید اصلا ظاهر این بوده که اجازه بعد رد بوده چون داشته کذب میگفته، امام علم داره که داره کذب میگه، فلزه و فاسد نه، همین احتمال خلاف مسلمه.
چه شباهتی دیگه خلاف... با همه مطالب علم هم شباهت دارید
خب حالا
شما نه
امامه که امام با اینکه ظاهر این قضیه اینطور
بوده از علم
فهم
استفاده کرده از
گفته
دیگه.
ببینید ما مناقشه که به فرمایش شیخ حالا اینجا عرض میکنه،
اگر شما اون اجماع و مسلم توجیه دومی با اون قابل دفاعی، اما اولی اگر خواستید با فرض یعنی بریم تو فرض علم امام، این روایت دلالت بر اجازه یک کفایت اجازه است صحت معامله حضوری هم نمی کنه. اگر رفتیم تو اون فرض، اگر ما فرض کردیم امام داره در موضعی صحبت می کنه که علم داره واقعی هم چیز دیگری است، اون وقت ادبیات بعدیش فقط برای رسیدن به حق دلالت بر یک قاعده کلی یعنی اجازه یک فی در صحت فضولی هم نمی کنه. چرا؟ چون علم داشته در داستان میخواسته موضوع رو حل کنه.
نه بذارم ولی به چه عبارتی فرموده؟ ولی به چه عبارتی فرموده؟
اون عبارت دلد مدلول داره، یک اجازه بعد المعامله یک فی در صحت فضولی، دو اجازه بعد رد هم یک.
نه
نمیشه شما اجازه بعد رد رو درست کنی با علم امام ولی اجازه بعد فضولی رو همچنان باقیسته، اونم میره.
آخه شما این تتمه فرمایش شیخ رو که نباید حذف بفرمایید. ببینید فرمایش شیخ این بود که این کلام امام علیه السلام حتی ینفذ بیعک یا ما با اک، یا اونجا فرمود که حتی یجیز و بیعک یا چه اون عبارت آخریش رو اجازه بیعهو، اینا ظهور لاینکر واضح داره در این که این بیعی که فرض اینه که داره گفته میشه اجازه نداده بوده و فضولی فروخته شده بوده اینو درست میکنه. ببینید کل سر کنید، این کلی قابل این هست، بیعی این چنین قابل به شخصی هم کار نداریم، این قابل اینه. اینجا این سوال پیش میاد که این ظهور درسته، اما چجور امام بر قضیه شخصیه اینجا این رو پیاده کردن؟ حالا اجازه بده چطور اینجا پیاده کردن؟ اینه که اینجا اشکال پیاده شدنش چیه؟ اشکال پیاده شدنش این است که این بیع بعد از رد، اجازه بعد از رد است، اجازه بعد از رد به اجماع نمیشه. چجور امام بر این تطبیق کردن؟ دو تا جواب میدن. یک این که بهش شما از کجا میگید اجازه بعد از رد؟ این یه ظهوری بود، همه اینا باید تعبیر بشه. به قرینه اجماع و به قرینه اینکه امام داره تطبیق میکنه. چون امام داره تطبیق میکنه اجماع هم داریم، این دوتا قرینه میشه بر چی؟ بر اینکه اونا رو تعویل کنیم. فلذا شیخ اعظم اینجوری فرموده: الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیه فی الفضولی مع قطع النظر عن الاجازه الشخصیه فی مورد الروایه غیر قابل للانکار فلا بد من تأویل ذلك الظاهر لقيام القرينه وهي الاجماع على اشتراط الاجازه بعدم سبق الرد. خب این یه راه دیگه برای این که اینو درستش کنیم چیه؟ بگیم که آقا این اصلا امام میدونسته اینا دروغه، اینا بازیه که این حرفا رو داره میده خاصه و فلان و بیزار. شما از اینا می‌خواستی بگی رد کرده دیگه، درست؟ از این موازه می‌خواست بفهمه. نه، امام میدونسته که این اجازه اصلا رد نکرده بوده، اذن داده بوده، به اصلا فضولی نبوده، ولی این سهمه پیش آورده امام برای این که این آقا رو نجات بده، میگه بر اساس به فضولی، بر اساس چیز خودش، جدل دیگه، بر اساس اون چیزی که خودش داره تو صحنه میاره،
ولی مذهب انتظار هم نیست،
بر اساس اون چیزی که اونطوری میگه فضولی بوده دیگه، خب بر اساس این باش معامله بکن.
آیا
اساس درستی باشه دیگه؟ اساس هم درسته دیگه.
بنابراین روایت بر هر دو موضوع ظاهر است، هم بر موضوعی که اجازه در حضوری کفایت میکنه از صحت، هم بر این که اجازه و در رد یکی. اگر شیخ دنبال این دو
بر خلاف اجماع دیگه اون که
توجیهی در
اون که بر خلاف اجماع ما یه راه سیدو داریم، مسلک اول را
دو تا ظاهر داریم دیگه. شیخ میخواد یه ظاهر رو با اون توجیه علمی امام خرابش کنه، بگه مشکل نداری، اگه اونو خراب کنه اون ظاهر اول هم میره کنار. یعنی اگر دو تا رو ظاهر دونستیم، ترجمه که شیخ میگه یکی ظاهره دوم
نه، این ظاهره، این که این ظاهر، این اظهر است از اون ظاهر، بلا قرینه میشه. ببینید این که واقعا امام فرمود حتی ین پوزه به یک یه فلم ماجود اجازن بینه، این اظهر است از دلالت اونها که حالا میگیم بعد این که دلالت میکنه بر این که رد کرده بله، یعنی فرضا فرمود این قابل انکار نیست، یعنی یه ظهوریست که نمیشه کارش کرد. فرضا فرمود این قابل انکار نیست. خب مسئله سوم فقط نامش رو برام تو دیگه. مسئله سوم یعنی پس مسئله اول معلوم شد، مسئله دوم در جواب که اگه مسئله سوم در جواب اینه که آقا اصلا این ظهور نداره روایت در رد، همه اشکالات در این بود که این روایت ظهور در رد داره، پس بنابراین نه اصلا ظهور در رد نداره. و اگر این تثبیت شد وقت معلوم میشه اون مسئله دوم که شیخ ظهورشو بدری پذیرفت و از اون راه رفت اشکال میشه که نه ظهور بدری هم نباید بپذیری، احتیاج به اون حرفا نیست، اصلا تعبیر نمیخواد، احتیاج به این حرفا نداره، ظهور نداره اصلا در رد. چرا؟ چون تمام این موارد اربعه‌ای که موجب توهم ظهور شده است یکی یکی محاسبه میکنیم ببینیم دلالت بر رد نداره، که امروز می‌خواستم اونا رو بیان بکنم که دلالت
داشت. مثلا برنامه محمد داخل خوردن همین نیست، چون ایشون می‌فهمد نه اینکه اظهار خانست صریحا لا مثل مقام که اظهار کراهته، خب اظهار کراهت یعنی دور در رد نداره، خانست آقوران شده همین
نه اظهار کراهه ای که ظهور در رد داره نه حالا